استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: رئیس جمهور افغانستان روی آماده کردن برنامه های واحد و تاثیرگذار ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است. این مسئله در دیدار با نماینده این سازمان برای افغانستان مطرح شده است. از دیدار رئیس جمهور افغانستان با رؤسای جمهور ترکیه و قزاقستان در آستانه نیز خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ستار فروخ بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است. مقام‌های محلی ولایت جوزجان می‌گویند که طالبان و جنگجویان وابسته به داعش بیش از 30 تن از مسافران را در مسیر راه ولسوالی‌های قشتیپه و درزاب با خود بردند و رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه توافق کردند که روی رابطه قوی‌تر و امنیت منطقوی مشترکاً کار کنند. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. نانسی هاچ دوبری، باستانشناس امریکایی که بیش از 60 سال عمرش را در افغانستان سپری کرده است، به سن 90 سالگی درگذشت و در یک شفاخانه خصوصی در کابل درگذشته است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، به خاطر درگذشت نانسی هاچ دوبری ابراز تأسف کرده و مراتب تسلیت و همدردیش را به خانواده و دوستان وی ابراز کرده است. آقای عبدالله در یک اعلامیه گفته است که تلاش برای حفظ آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ ها و انتقال آبدات تاریخی دزدیده شده این کشور و کار در بخش تاریخی افغانستان از کارهای مهم نانسی دوبری بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 29 تن از مخالفان مسلح دولت در این کشور خبر داده است. وزارت دفاع امروز در یک اعلامیه گفت که این تلفات به شورشیان مسلح در جریان 24 ساعت گذشته در عملیات تهاجمی در ولایت‌های ننگرهار، کنر، نورستان، کاپیسا، پکتیا، لوگر، اروزگان، بادغیس، بلخ، فاریاب و هلمند وارد شده است. در اعلامیه گفته شده که در این عملیات 15 تن از مخالفان مسلح دولت زخمی شدند. مقام های محلی ولایت جوزجان میگویند که گروه طالبان و جنگجویان وابسته به داعش 33 مسافر را در مسیر راه ولسوالی های قشتیپه و درزاب با خود بردند. امین الله امین، ولسوال قشتیپه، به رادیو زولی گفت طالبان و داعش پس از درگیری در مسیر راه قشتیپه درزاب پوسته های تلاشی را ایجاد کردند. به گفته وی، افراد وابسته به داعش ناوقت دیروز موترهای مسافرین را که از قشتیپه به سوی درزاب در حرکت بودند توقف داده و 13 تن از مسافران را به اتهام همکاری با طالبان با خود بردند. امین افزود که از سوی دیگر طالبان 20 تن دیگر از مسافرین را به اتهام همکاری با گروه داعش در همین مسیر با خود بردند. طالبان و جنگجویان داعش در ولایت جوزجان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در جریان یک مکالمه تلفنی توافق کردند که روی روابط قوی‌تر و امنیت منطقوی مشترکاً کار کنند. قصر سفید به روز جمعه گفت رئیس جمهور ترامپ روی تعهد مشترک آمریکا و ترکیه در زمینه کار مشترک برای تقویت ثبات منطقوی تاکید کرد. ریاست جمهوری ترکیه گفته است که هر دو رهبر از مشارکت استراتژیک میان ترکیه و ایالات متحده یادآوری کرده و روی اهمیت ادامه کار مشترک برای تقویت روابط دوجانبه و افزایش ثبات منطقوی تاکید کردند. مقام ها گفتند که ترامپ و اردوغان توافق کردند که در صورت فرصت در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد اواخر ماه جاری میلادی در نیویورک دیدار کنند. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش می‌دهد که مقام‌های این کشور بیم دارند که ایران و روسیه شاید کره شمالی را در زمینه پیشرفت ناگهانی در ساختن سلاح اتمی کمک کرده باشند. این روزنامه امروز گفت وزارت خارجه بریتانیا بررسی می‌کند که آیا این دو کشور کره شمالی را در راستای ساختن اسلحه اتمی نصب شونده بالای راکت یاری رسانده‌اند یا خیر. مقام هایی که از آنها نام برده نشده به روزنامه تلگراف گفتند این باور کردنی نیست که متخصصین کره شمالی به تنهایی توانسته باشند به این پیشرفت های اتمی دست یابند. و پیشبینی ها نشان می دهند که طوفان نیرومند ایرما به صورت مستقیم شهر تمپا در ایالت فلوریدای امریکا را هدف قرار می دهد. این طوفان به دنبال تخریب بخشای از کیوبا و جزایر کارابیان اکنون با شدت به سوی فلوریدا در حرکت است. مرکز ملی طوفان در امریکا دیروز پیش بینی کرد که شهر میامی در تهدید مستقیم طوفان ایرما قرار ندارد. پیش از این درجه طوفان 5 گفته شده بود، اما حالا در درجه 3 قرار گرفته است. سرعت آن هم 200 کیلومتر در ساعت تخمین زده می شود. شهر تمپا در ایالت فلوریدا از سال 1921 میلادی شاهد کدام طوفان نیرومند نبوده است. تا حالا مرگ 20 تن در نتیجه طوفان ایرما در جزایر کارابیان و کیوبا تایید شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سحر لیوال باشد.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست از گزارش های برنامه نیمه روز رادیو آزادی. رئیس جمهور ترکیه گفته کشورش میخواهد در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان نقش ایفا کند. رئیس جمهور افغانستان روی آماده کردن برنامه های واحد و تاثیرگذار ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامه غوښتونکي یو.
شماری از اعضای شورای ولایتی جوزجان میگویند شورشان گروه طالبان و داعش در مسیر ولسوالی درزاب جوزجان مسافرین را به گروگان میگیرند. آیا میدانید که قد کوتاه‌ترین دختر جهان کیست و قدش به چی اندازه است؟ در همین برنامه بشنوید. با ما باشید. با سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این برنامه من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. رئیس جمهور ترکیه گفته کشورش میخواهد در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان نقش ایفا کند. این مسئله در دیدار رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفرش به آستانه پایتخت قزاقستان در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور قزاقستان مطرح شده. همکارم نسیم شفق این موضوع را دنبال کرده. آقای شفق سلام، جزئیات بیشتر این دیدار چی هست؟
خب من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان میگه که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و همچنان رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حاضر است در بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد تلاش کند. آقای مرتضوی گفت که آقای غنی نیز به رجب طیب اردوغان گفته است که افغانستان با همه کشورهای همسایه روابط نیک داشته و سعی میکند تا با پاکستان نیز گفتگو کرده و روابط دو کشور بهبود یابد. آقای مرتضوی در بخش از سخنانش گفت
رئیس جمهور ترکیه گفتند که ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، آمادگی داره که تلاش های انجام بده و رئیس جمهور هم در مقابل گفتند که افغانستان آماده گفتگوی همه جانبه با پاکستان هست.
خب آقای مرتضوی همچنان گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور قزاقستان هم دیدار داشته در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی و بیشتر اجندا یا موضوع اصلی بحث مسائل بیشتر مسائل در کنار مسائل مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در منطقه مسائل اقتصادی بوده که موضوع ترانسپورت میان دو کشور همچنان توسعه تجارت در منطقه و احداث خط آهن و تلاش از این که افغانستان با کشورهای آسیای میانه بخصوص با قزاقستان چگونه میتونه که بهتر روابط اقتصادی و روابط اقتصادی گسترش یافته تر داشته باشه و رئیس جمهور افغانستان هم به گفته آقای مرتضوی تاکید کرده که افغانستان تلاش شمی است تا تلاش ها یا داد و ستد تجارتی میان افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه گسترش بیشتر پیدا کنه.
با تشکر از شما همکارم نسیم شفق بود. شنیدید که ترکیه گفته آماده است تا در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان تلاش کند. حال در یک گزارش دیگر میشنوید که رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با نماینده سازمان ملل متحد خواهان اصلاحات عملی، چگونگی فعالیت و شفافیت در کارهای این سازمان در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را از آرزو قیاسی میشنوید که در استودیو است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های این سازمان برای افغانستان خواست تا معلومات در مورد کارکردهای این سازمان در افغانستان را به اختیار حکومت این کشور قرار دهد. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در جریان این دیدار تاکید کرد که شریک ساختن معلومات می تواند چگونگی فعالیت های ملل متحد در افغانستان را روشن سازد.
رئیس جمهور تاکید کرد که ما خواهان برنامه های واحد و تاثیرگذار سازمان ملل متحد در افغانستان هستیم و همچنان تاکید کرد که معلومات در مورد کارکرد و فعالیت های نهادهای سازمان ملل در این کشور در اختیار حکومت قرار داده شود تا چگونگی فعالیت هایشان روشن باشد و حسابدهی شفاف به میان آید.
از سوی هم در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور روز گذشته با نماینده های سازمان ملل دیدار داشته و در آن تاکید شده است که هیچ نهاد سازمان ملل در افغانستان نمی تواند با وزارتخانه های این کشور تفاهم نامه های دو جانبه امضا نماید، چون به نقل از این اعلامیه قرارداد پروژه ها باید از نشسته کابینه بگذرد تا حکومت و مردم افغانستان در مورد جزئیات آن آگاهی داشته باشد. سازمان ملل متحد در افغانستان در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صحت و بخش های مختلف دیگر در این کشور فعالیت می کند که بر علاوه کابل در برخی ولایت نیز نمایندگی دارد. تاداماچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که روی برنامه های آینده نهادهای این سازمان کار خواهد شد و گفته که سازمان ملل در زمینه تغییر در چگونگی کار و همکاری با حکومت افغانستان متحد است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشبرد برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک کره شمالی را بزرگترین بحران جهان در چند سال اخیر می‌داند. انتونیو گوتریس بحران هسته‌ای کره شمالی را خیلی جدی خوانده است. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده است. آقای نایب سلام، منشی عمومی سازمان ملل متحد برای چگونگی پایان این بحران چی پیشنهاد کرده است؟
با عرض سلام سرجان، انتونیو گوتیرس در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی که امروز به نشر رسیده گفت امیدوار است که جدیت این تهدید پیش از این که دیر شود ما را در یک مسیر منطقی را نمایی نماید. انتونیو گوتیرس افزود وی خیلی نگران این مسئله است. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت مهم این است که پینگیانگ مجبور ساخته شود که با پیشبرد برنامه های هسته‌ای و راکت های بالستیک خود پایان دهد و موافقت نامه شورای امنیت را رعایت کند. آقای گوتیرس در ادامه گفت ما وعده خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به هر قیمتی که باشد باید حفظ کنیم، زیرا به گفته وی اتحاد آنها در شورای امنیت یگانه وسیله است که ابتکار دیپلماتیک را با فرصت‌های موفقانه آن میتواند عملی نماید. سرجان؟
خب بله، ایالات متحده امریکا طرح قطعنامه وضع تظاهرات شدید را بر کره شمالی به شورای امنیت فرستاده. لطفاً در مورد این قطعنامه امریکا جزئیات بدین.
هرچند روسیه و چین در مورد تصویب قطعنامه پیشنهاد شده توسط امریکا مقاومت خواهند کرد، اما به گفته نماینده امریکا در سازمان ملل متحد واشنگتن می خواهد که سازمان ملل متحد در مورد این قطعنامه فردا دوشنبه رایگیری کند. بر اساس این قطعنامه تحریم نفتی بالای کره شمالی و همچنان قیودات بر صادرات منسوجات و استخدام کارگران این کشور که بیشتر توسط چین و روسیه صورت میگیرد وضع میگردد. این قطعنامه همچنان انجماد دارایی ها و قیودات بر مسافرت کیم جونگ یون رئیس جمهور کره شمالی را نیز وضع خواهد کرد. مقام های چین ابراز نگرانی کردند که وضع تحریم های نفتی امکان دارد بی‌ثباتی را در کره شمالی ایجاد کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید نگران این است که وضع چنین تدابیر سختگیرانه ممکن مردم این کشور را نسبت به حکومتان بیشتر متضرر سازد. سرجان؟
با تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که نظیفه محبوبی آماده کرده است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند این وزارت در امضای تفاهم‌نامه‌های استخراج معادن یک اصول تازه را وضع کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو زدی میگوید در پی حل چالش‌هایی هستند که در ولایت ننگرهار و دیگر ولایات در برابر قراردادها وجود دارد. از سوی دیگر محمد ولی رئیس اتحادیه شرکت‌های سنگ تلک یا شبین به رادیو زدی میگوید اگر وزارت معادن قراردادها را با آنان اثر نگیرد هزاران تن بیکار خواهند شد و برای شرکت دارا نیز میلیون ها دلار زیان خواهد رسید. به گفته محمد ولی در حال حاضر 38 شرکت سنگهای تلک یا شبین و 24 کارخانه پروسس آنان در ولایت ننگرهار موجود است. یک نمایشگاه به هدف بازاریابی محصولات زراعتی و میوه‌جات در کندهار برپا می شود. سید حفیظ‌الله سعیدی رئیس زراعت و مالداری کندهار به رادیو زدی می گوید که در این نمایشگاه میوه‌جات چون انار، انگور و همین گونه ماشین های زراعتی و ادویه های درمان حیوانی در حدود 60 غرفه به نمایش گذاشته خواهد شد. سال گذشته نیز این گونه نمایشگاه در ولسوالی پنجوایی این ولایت برپا شده بوده است. نمایشگاهی که در روزهای نزدیک در ولسوالی ژیری برپا می‌گردد را مؤسسه فود زون همکاری مالی کرده است. این هم بهای مواد خوراکی. امروز در کابل یک بوریارد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1920 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و همین گونه یک لیتر پترول در بازارهای کابل 45 و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی فروش می شود و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 81 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 641 افغانی.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. ساعت 1:19 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا هم در یک گزارش از ولایت جوزجان میشنوید که درگیری ها میان طالبان مسلح و جنگجویان گروه داعش جنجال تازه را برای باشنده های ولسوالی درزاب جوزجان به میان آورده است. شماری از اعضای شورای ولایتی جوزجان و برخی از باشنده های درزاب میگویند که این جنگجویان در مسیر این ولسوالی پست های تلاشی ایجاد کرده و مسافرین را به گروگان میگیرند. به گفته مقامات محلی جوزجان این مسیر از 2 سال به این سو برای رفت آمد کارمندان دولتی بسته بود و از 4 روز به این سو رفت آمد مردم عام هم در این راه متوقف شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت جازجان جزئیات بیشتر دارد.
4 روز می شود باشندگان ولسوالی درزاب جازجان از 4 طرف در محاصره جنگ جویان داعش و طالبان قرار گرفته و راه رفت آمد آنان به شهر شبرقانیز به کلی مسدود شده است. حفیظ الله ندرت عضو شورای ولایتی جازجان به رادیو آزادی گفت باشندگان درزاب حتی مریضان عاجلشان را هم از 4 روز به این طرف نتوانستند به شفاخانه شبرقان انتقال دهند. با گفته این عضو شورای ولایتی جازجان این مشکل در حال بالای مردم درزاب ایجاد شده است که 4 روز قبل جنگجویان داعش و طالبان بین خود درگیر شده و میخواهند برای انتقام و فشار بالای یکدیگر افراد ملکی را در مسیر را گروگان بگیرند. وای گفت
بدون شک بین داعش و طالب اختلافات جدی وجود داره. اونایی که وقتاً فوقتاً با هم متحد میشن و نیروهای دولتی ما را میزنن وی به این معنی نیست که طالب و داعش با هم برادر باشن. یقیناً دیدگاه اونها، نظر اونها از لحاظ ایدئولوژیکی با هم برابر نیست. ما مطمئناً گفته میتونیم که آنچه که امروزها در ولسوالی درزاب و کشتی داعش طالب وجود داره، بینشان جنگ هم وجود داره، وقتاً فوقتاً همه روز جنگ در بین داعش طالب وجود داره. به خاطر که منافعشان مشترک نیست، هر کدامشان میخوان که منافعی را به دست خودشان بیارن.
شماری از باشندگان ولسوالی درزاب که در شهر شبرقان به سر میبرند و از خانه هاشان دور اند، از ترس و حراس جنگجویان داعش و طالبان از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری میکنند. میگویند تنها مخالفین دولت نیستند که مردم را اذیت و آزار بدهند، بلکه پلیس های محلی نیز به بهانه های گوناگون از مردم پول میگیرند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب که چند ماه می شود در شهر شبرقان بسر می برد می گوید نیروهای موجود دولتی در محدوده ساختمان های قماندانی امنیه و ولسوالی محاصره مانده اند. داور گفت ادارات دولتی به شمول مکاتب در ولسوالی درزاب در حال حاضر غیر فعال است.
در ولسوالی درزاب وضعیت بسیار وخیم است، نگران کننده است. چند نفری که در اونجا یک سرپرست قماندانی امنیه است در ولسوالی درزاب، یک 5 تا اردوی ملی و چندین نفر از خیزش‌های مردمی و پلیس محلی وجود دارد. اونا از تعمیر قماندانی امنیه ولسوالی درزاب و تعمیر ولسوالی برآمده نمی‌توانند. در یک 200 متر در اونجا اراضی است در دست دولت میباشه. 98% اراضی و خاک ولسوالی درزاب در دست داعش و طالب قرار دارد. عملا اونجا هیچ کسی، مرد حکومتی و دولت افغانستان اونجا تسلط کدام و فرمان برداری کرده نمیتوانند.
با گفته سرپرست ولسوالی درزاب جازجان، خدمات صحی در این ولسوالی تحت صفر بوده، قیمت مواد خوراک نیز دوچند افزایش یافته و مردم هر لحظه منتظر یک طوفان فاجعه می باشند. در همین حال لطف الله عزیزی والی جازجان روز جمعه گذشته در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی با تایید این همه ناامنی ها در ولسوالی های درزاب، قشتپه و ولسوالی های نارام پنجگانی آقچه از حکومت مرکزی خواست تا با راه اندازی یک عملیات وسیع و گسترده جلوی فعالیت جنگجویان داعش و طالبان را در این ولایت بگیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشرات رادیو آزادی همه روزه روی امواجه که نام برده شد از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات داد. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید نشرات و برنامه های رادیو آزادی را از طریق صفحه اینترنتی ما که آدرسش azadiradio.com است هم دنبال بکنید. حالا هم نگاه می اندازیم به شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از آن را نسیم شفق مرور کرده است.
چگونگی یاد بود از هفته شهید، سخنرانی ها در این روز و چالش کلدار پاکستانی در برخی مناطق افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش در مورد یاد بود از هفته شهید گفته است که تعداد از هواداران احمد شاه مسعود دیروز بار دیگر برای مردم مزاحمت کردند. سرمقاله نویس می گوید آنان که عکس‌های احمد شاه مسعود را بر موترهایشان نصب کرده بودند، آرامش شهر را برهم زدند و به قوانین ترافیک ارج نگذاشتند. به نوشته سرمقاله نویس، این افراد دست به فیرهای هوایی زدند و باشنده های شهر کابل را سخت نگران ساختند. سرمقاله نویس این عمل آنان را نکوهش کرده و خواسته است که در آینده باید تکرار نشود. روزنامه های دولتی بیشتر مطالب خود را به یاد بود از هفته شهید اختصاص داده اند، اما در مطالب روزنامه های دولتی بیشتر به سخنرانی های مقامات دولتی و چهره های سیاسی اشاره شده است. روزنامه های دولتی نوشتند که مقامات بیشتر در روز بزرگداشت از هفته شهید روی وفاق ملی تاکید کردند و از سیاسیون خواستند که به وحدت ملی توجه کنند. و روزنامه مسیر در مطلب به مشکل چالش کلدار پاکستانی در برخی مناطق افغانستان پرداخته است. نویسنده مطلب نوشته که از هر راه ممکن باید از چالش کلدار در شماری از ولایات جلوگیری شود. نویسنده مطلب میگوید که کلدار پاکستانی در شماری از مناطق سرحدی نسبت به سایر اثار خارجی بیشتر چالش داشته و حتی داد و ستد بیشتر با کلدار پاکستانی صورت میگیرد. نویسنده مطلب عدم جلوگیری از چالش کلدار را پرسش برانگیز خوانده و گفته است که چرا حکومت جلو آن را نمیگیرد. نویسنده مطلب به موارد نیز اشاره کرده که از عوامل عمده چالش کلدار پاکستانی در برخی مناطق است. با باور نویسنده، فشارهای موجود در برابر افغانستان، ضعف اقتصادی و عدم توجه حکومت از عواملی است که زمینه را برای چالش کلدار در مناطق سرحدی فراهم ساخته است. روزنامه تاکید کرده است که حکومت باید جلب افراد را که در داد و ستد روزمره نسبت به افغانی کلدار پاکستانی را ترجیح می دهند بگیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، حالا هم مطلب جالب داریم. قد شما به چی انداز است؟ به این مسئله چقدر دقت کرده اید؟ آیا در مورد قد کوتاه‌ترین دختر جهان معلومات دارید؟ در این مورد بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
جوتی همجی با 62 سانتی متر قد کوتاه قد ترین دختر روی زمین است. جوتی از منطقه ناگپور هندوستان است و اسمش در کتاب رکوردهای گینس به حیث قد کوتاه ترین دختر جهان ثبت است. جوتی در حال حاضر 23 سال دارد و در سینما نقش بازی می کند. دکتران گفتند که جوتی بیشتر از این رشد نمی کند و تا آخر عمرش قدش امین اندازه خواهد بود. در 2009 میلادی رویای جوتی به حقیقت پیوست و او در یک فیلم مستند در مورد زندگی خودش ظاهر شد. پس از آن او در برنامه مشهور تلویزیونی بیگ باس اشتراک کرد و در یک سریال وحشتناک آمریکایی نیز نقش بازی کرد. جوتی 3 خواهر و 1 برادر دارد که همه قدهای بلند دارند، اما از این که جوتی مورد توجه خاص قرار گرفته است از کوتاهی قدش شکایت نمی کند. اخیراً خبرهای ازدواج جوتی در صفحات اجتماعی نشر شد که سوی او و خانوادهش رد گردید. جوتی در سال 2012 میلادی با قد کوتاه‌ترین مرد جهان که از نیپال است ملاقات کرد و با او برای کتاب رکوردهای گینس تصویر مشترک گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا کار دقیقا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام همه روزه آغاز می شود و برای 12 ساعت تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. اما در حال حاضر شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید، یعنی نشرات رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح آغاز می شود و تا 7 شام ادامه دارد. برنامه های رادیو آزادی را مشنوید و تا دقایق دیگر برنامه هفتگی کاروان زهر را برایتان داریم. اما حالا ساعت 1:30 پس از ظهر است، رسیدیم به نیمه برنامه. همکارم ستار فروغ فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
محمد اشرف غنی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری افغانستان و ترکیه امروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کردند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه میگوید اردوغان در این ملاقات از استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان استقبال کرد و گفت که ترکیه در بخش‌های مختلف آماده همکاری با افغانستان است. نانسی هاچ دوپری باستانشناس امریکایی که چندین دهه در افغانستان زندگی نموده و با افغانها کار کرده است، به سن 90 سالگی در کابل درگذشت. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 29 تن از مخالفان مسلح دولت و زخمی شدن 15 تن دیگر آنها در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است. مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند که گروه طالبان و جنگجویان وابسته به داعش 33 مسافر را در مسیر راه ولسوالی های قشتیپه و درزاب با خود بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان یک مکالمه تلفنی توافق کردند که روی روابط قوی تر و امنیت منطقوی مشترکاً کار کنند. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش می‌دهد که مقام‌های این کشور بیم دارند که ایران و روسیه شاید کره شمالی را در زمینه پیشرفت ناگهانی در ساختن سلاح اتمی کمک کرده باشند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که طوفان نیرومند ایرما به صورت مستقیم شهر تمپا در ایالت فلوریدای آمریکا را هدف قرار می‌دهد. این طوفان به دنبال تخریب بخش‌های از کیوبا و جزایر کارابین اکنون با شدت به سوی فلوریدا در حرکت است.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش‌ها را از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی.com هم شنیده می توانید. حالا هم شنونده برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر
سلام شنونده های گرانقدر برنامه کاروان زهر، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه حاضر. در برنامه این هفته کاروان زهر، من جاوید حسن‌زاده با همکارانم برایتان این مطالب را تهیه کرده ایم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که پاکستان از 2 سال به این طرف در کنفرانس های 4 جانبه منطقه مبارزه علیه مواد مخدر اشتراک نمی کند و بیشترین کارخانه های تولید مواد خدر پان سوی خط دیورند انتقال یافته است. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت:
بیشترین در پاکستان و نقاط مرزی مشترک ایران و پاکستان و افغانستان در این ساحات مواد مخدر افغانستان پرسس میشه.
در جیران برنامه رامی را هم برایتان داریم که در مورد جمیله یک مادر قالین باف آماده شده است.
وزن یوش تو که مغز مورا خورد، چرا رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم، 2 ساعت است که در بغلم می گردانمش.
با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با پیشکش نمودن مطالب برنامه حاضر در خدمت شما. در این بخش برنامه توجه کنین به رویدادها و واقعات مهم هفته که همکارم مرسلین ارسلان ارائه می کند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به برگزاری کنفرانس بدیل معیشت در کابل آمادگی می گیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده در آن آمده است که سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در دیدار با نماینده اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل در رابطه با برگزاری این کنفرانس صحبت کرده است. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در این دیدار گفته است که این کنفرانس در مقایسه با نشست‌های قبلی تفاوت خواهد داشت، زیرا تلاش خواهد شد تا از طریق برگزاری این کنفرانس از تجربه سایر کشورها در بخش بدیل معیشت استفاده صورت گیرد. در یک هفته گذشته به شمول یک زن 8 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. خالد معهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این 8 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در کابل، تخار، ننگرهار و نیمروز بازداشت شدند.
از نزد از این مزنین به طور مجموعی 17 کیلوگرم میروین، 16 کیلوگرم تریاک، 1.8 لیتر مشروبات الکلی، 9 سید موبایل همراه با دو را در واسطه مختلف نو به دست آمدن.
همچنان آقای موحد میگوید که در میدان هوایی حامد کرزی از نزد یک زن 372 کیلوگرم هیروین که میخواست آن را به هندوستان قاچاق کند به دست آمده است. آخرین رویداد این هفته نیز این که نیروهای اردوی ملی 1260 کیلوگرم چرس را در منطقه التمور ولایت لوگر کشف و ضبط کردند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت چرس مذکور بالای اشترها بار بود و قاچاقبران قصد داشتن آن را از لوگر به ولایت همجوار قاچاق کنند. در ولایت لوگر نیروهای اردوی ملی 1260 کیلوگرم چرس را کشف و ثبت کردند که قاچاقبران آن را با استفاده از اشترها از ولایت ننگرهار آورده بودند و می‌خواستند آن را از طریق لوگر به ولایت همجوار قاچاق کنند. تا حال کسی به اتهام این قاچاق بازداشت نشده است. چندی پیش نیز نیروهای امنیت ملی 10 کیلوگرم تریاک را هنگام قاچاق در منطقه دبره ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشف کرده بودند.
و حال می پردازیم به نخستین مطلب برنامه حاضر. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید پاکستان از 2 سال به این سو در جلسات چهار جانبه منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر اشتراک نمی کند. سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت تا حال علت عدم اشتراک پاکستان در این نشست ها معلوم نیست، اما در همین مدت بیش از 90% کارخانه های تولید مواد مخدر از افغانستان به پاکستان انتقال داده شده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید که نیروهای پاکستانی هیچ اقدامی را علیه قاچاقبران و کارخانه های مواد مخدر در آن سوی خط دیوران انجام نمیدهند. در این مورد مرسلین ارسلان گزارش دارد که آن را عفیفه ساکب ارائه میکند.
در حالی که مقام‌های افغان دلایل عدم اشتراک پاکستان در نشست‌های منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر در 2 سال اخیر را نمی‌دانند، اما می‌گویند که در همین مدت بیشترین کارخانه‌های تولید مواد مخدر به آن سوی خط دیورند انتقال یافته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان نه تنها از 2 سال بدین سو در جلسات منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر اشتراک نمی نماید، بلکه به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز همکاری نمی کند. آقای دانشیار می گوید به دلیل فضای مساعد تولید هیروین در آن سوی خط دیورند بیشترین کوکنار کشت شده در افغانستان نیز به همین کارخانه ها قاچاق می گردد.
2015 به این طرف تقریبا 99.9% مواد مخدر بیرون از مرز افغانستان اینا پروسس بیشترین در پاکستان و نقاط مرزی مشترک ایران و پاکستان و افغانستان به این ساحات مواد مخدر افغانستان پروسس میشه و پرکرسان ها هم بیشتر کشورهای همسایه وارد از این ساحاتی که مکانهای مشخص پروسس مواد مخدر است صورت میگیره.
نشست های منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر همه ساله با اشتراک افغانستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان برگزار می شود که پاکستان از 2 سال بدین سو از اشتراک در آن خودداری می کند. به اساس معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر 90% تریاک افغانستان به کارخانه های تولید هیروئین در آن سوی خط دیورند قاچاق می شود. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید در حالی که نیروهای افغان به صدها تن محموله های تریاک را کشف کرده اند، نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند هیچ اقدام را علیه قاچاقبران محموله های تریاک انجام ندادند.
وقتی که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان محموله های بزرگ مواد مخدر را در داخل خاک افغانستان قاچاق می کنند، احیانا اگر محموله بزرگی از مرزهای افغانستان قاچاق می کند، متاسفانه ما هیچ وقت راپوری را نداشتیم که در پاکستان یا محموله بزرگ مواد مخدر کشف و ضبط شده باشد. ما بارها و بارها در نشست‌های دو جانبه و سه جانبه‌ای که قرار بوده پاکستان شرکت کنه ما شرکت کردیم، ولی جانب پاکستانی علاقمندی زیادی نگرفته در این که کار کنه. این سوال برانگیز بوده برای وزارت امور داخله افغانستان هم که چرا اونها به درخواست‌های مکرر ما پاسخ مثبت ندادن که در این اصل بیان صادقانه مبارزه کنه.
مشکل عدم همکاری پاکستان در مبارزه علیه مواد مخدر در حال به بحث گرفته می شود که تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از منابع تمویل گروه های تروریستی پنداشته می شود. با سوی هم امریکا بعد از اعلان استراتژی جدید پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی مقصر دانسته است. شفیق بشریار تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید بعد از کاهش کمک های مالی جامعه جهانی، اسلام آباد عدم کنترل بر مناطق قبایلی را بهانه کرده تلاش می کند که فرصت ها و منابع بدیل مالی را برای گروه های جنگجو و تروریست به وجود بیاورد.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی، خود گروه های رصدافکنی و گروه هایی که خود منافع کشورهای کمک کننده را در افغانستان و در منطقه صدمه میزد، از او پولهای کمک شده و گروه های مخالفین که در شدت جنگ در منطقه به خاطر کسب منافع ملی پاکستان این زمینه را مساعد میسازد که پاکستان کارخانه ها و صاحبان کارخانه های مواد مخدر در او طرف مرز از افغانستان بتانند به شکل خیلی گسترده وسیع و حتی بنای به حمایت پاکستان فعالیت خود را انجام بدن و منافع همگفت مالی به دست آورند.
با توجه به تلاش مخالفان مسلح دولت جهت ناامن ساختن مناطق به هدف ایجاد زمینه کشت کوکنار، آقای بشریار پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده آمریکا مبارزه علیه مافیای جهانی مواد مخدر و کارخانه‌های تولید آن در آن سوی خط دیورن را نیز در اولویت استراتژی تازه خود قرار دهد تا با نابودی این کارخانه ها منابع مالی طالبان قطع گردیده و جبهه جنگ مخالفان در افغانستان تضعیف گردد.
در پیوند به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با امین الله شارق والی پیشین پکتیکا مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با عوامل انتقال این کارخانه ها به آن سوی خط دیورن پرسیده است.
شما میدانین زیادتر طالبایی که در افغانستان می جنگن از حمایت قوی ایسای و نظام پاکستان برخوردار هستند. به یک شکل این هم خواستن که منابع تمیل از که از طریق مواد مخدر است و کارخانهشان هم باید تحت کنترل و ایسای پاکستان باید باشه، به خاطر که در پاکستان به شما معلوم است که واسعات خود در اکثر ساعت کنترل دارن و میتونن که از این به شکل از اشکال مفادشان خود ایسای بگیره و بالاخره پس با در تمیل و تجهیزی طالبا استفاده صورت بگیره.
این حال که کارخانه ها به او طرف خط دیورن انتقال شده، آیا چه فکر میکنین که در تمویل سایر گروه های تروریستی و گروه های جنگجویی که تازه به وجود آمدن و در منطقه می جنگن، در تمویل از اونها هم به کار نخواهد رفت؟
کارخانه به او طرف با موافقه گروه هایی که در اینجا برشان مفاد می رسید، به خصوص به طالبا و ای او طرف انتقال شوند تا رئیسای پاکستان خوبتری را کنترل کرده بتانند.
بله شارق صاحب، در مورد استراتژی تازه که ایالات متحده برای منطقه طرح کردن، در استراتژی کلیات از او گفته شده در کلیات به مبارزه با مواد مخدر اشاره نشده، چی فکر میکنین با توجه به اینکه کارخانه های مواد مخدر به او سوی خط دیورن انتقال پیدا میکنه، آیا مبارزه با این جنبه عملی خود داشت و یا نیاز به این است که نیروهای بین المللی در این مورد مداخله کنند و در هر جایی که کارخانه های مواد مخدر باشه به تخریب بپردازند؟
در استراتژی ایالات متحده آمریکا بسیار واضح و روشن در مورد پاکستان گفته شدن. ما فکر میکنیم که اگر متحد شوند و واقعا استراتژی خود به اصطلاح در عمل پیاده بسازند که تا از شر از این پدیده شوم و پدیده شومی جنگ ما شما نجات پیدا بکنیم، باید ایالات متحده آمریکا استراتژی خود را پیاده بکنه. در استراتژی تنها و تنها اشارات مختلف به ایالات به پاکستان نشدن، حتی تعزیرات گفته شده، حتی جاهایی که اگر تروریست ها به اصطلاح قرارگاهایشان و جاهای تریننگایشان و جاهای مراکزشان او باید اونجا بمبار صورت بگیره، او باید عملیات صورت بگیره، مثل که در خاک افغانستان عملیات میکنن و اشکل باید عملیات صورت بگیره.
امین الله شارق ولی پیشین پکتیکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الا 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الا 2 بعد از ظهر.
و حال میریم به ولایت بامیان. ولایت بامیان از جمله ولایت است که در یک اواخر قاچاق و استفاده از مواد مخدر در آن افزایش پیدا کرده است. در این رابطه میزگرد را به اشتراک حسین نظری، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان، کریم سالک رئیس امور زنان این ولایت، راضی شیرزاد عضو پارلمان جوانان و سفر علی حسینی رئیس فدراسیون تکواندو تهیه کرده ایم که آن را همکار ما عباس نادری گردانندگی میکند.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی. در ابتدا از رئیس به مبارزه با مواد مخدر پرسان کنیم که در سطح ولایت بامیان پدیده اعتیاد به مواد مخدر تا چه حد نگران کننده است؟
یکی از نگرانی های جدی ما اعتیاد در بامیان است و معضل اعتیاد یکی از با تاسف که نسبت به هر ولایت دیگه مستفیدین بیشتر داره بامیان. قاچاق مواد مخدر است، هم مواد مخدر به آسانی دستشان قرار میگیره و هم استفادهش زیادتر است.
خانم سالک، چند وقت پیش گزارش نشر شده بود که در مناطق مانند ولسوالی ورس ولایت بامیان اطفال و زنان معتاد به مواد مخدر هستند. حدوداً فکر میکنید که چقدر وضعیت معتادین در ولسوالی در مناطق نگران کننده است؟
ما سفری به ولسوالی ورس داشتیم، به ولسوالی پنجاب داشتیم. متاسفانه در ولسوالی ورس، در شینقل ورس، زیادتر شکایت از این بود که مواد مخدر فوق العاده قاچاق میشه برای اینا. در اینجا وقتی که پدر کشید بچه خود، خانم خود، اطفال خود هم به مرض دچار ساخته.
جناب آقای نظری، همونطور که خانم سالک گفتن که در مناطق ولسوالی ورس قاچاق مواد مخدر به شدت میشه، باعث شده که زنان اطفال هم معتاد به مواد مخدر شوند، ارگان های که در این مورد زیر دخل هستند آیا نظارت دارند؟ آیا پیگیری میکنن که قاچاق مواد مخدر در این مناطق بند کنن یا دستگیر میکنن نفر یا نه؟
متاسفانه حوزه استفاده مواد مخدر در حوزه ولسوالی ورس و خصوصا شیوقول است. ما 3 سال پیش هشدار دادیم، به صورت جدی با رسانه‌ها شریک ساختیم که وضعیت اعتیاد در حوزه شیوقول به خصوص در بامیان و در ورس در کل نگران کننده است. آماری که در او فرصت پخش شد، تنها در یک حوزه بیشتر از 700 طفل زیر سن معتاد به مواد مخدر شناسایی شده بود و خانم ها همچنان بسیار زیاد در اونجا آسیب پذیر هستند، فامیلا هستند که متاثر از مواد مخدر هستند. در قسمت کنترلش در یک ولسوالی ورس مثلا یک نفر آمر کشف مبارزه با مواد مخدر است، از بخش تشکیلات مبارزه با مواد مخدر پلیس یک نفر به نام آمر کشف است که او هم بعضا در سایر وظایف امنیتی توظیف میشه و ای به هیچ صورت نمیتونه که کور کنه همون ساحات آسیب پذیره. ساحات شیوقول یکی از ساحات شدید آسیب پذیر ماست که هم مرز است ولسوالی میرامور دایکندی و بازار پلاس و اونجا خرید و فروش اسلحه، مهمات و مواد مخدر بسیار به صورت گسترده است.
خانم شیرزاد، شما تجربه تداوی معتادین و بودن در شفاخانه معتادین دارین، سطح ولایت بامیان وجود داره، تا چه توانایی ازیر داره که معتادین درمان کنه و چه مشکلاتی وجود داره؟ هم
من 6 سال پیش هم و مدت 2 سال در مرکز تداوی معتادین کار کردیم که او زمان در مرکز تداوی معتادین ولایتی شفاخانه، یعنی شفاخانه که برای فعلا وجود داره، بیست بستر وجود نداشتین. ما وقتی مریضا را یا کسانی که به مواد مخدر هستن، ما اونا را سر و پا تداوی میکردیم. اینی از طرف روز به دفترمون جمع خواستین، دیگه در خانه هایشان میرفتیم میدیدین در کجا کار میکنه، در محل کارشان و بیشتر در خانه هایشان و را با ایشان ملاقات داشتیم. در اونجا دوا می بردیم و از نگاه روحی روانی با اینا صحبت میکردیم و همچنان مشوره میدادیم که اینا مثلا مواد مخدر ترک بکنه و از اضرارشان میگفتیم. امرای خانواده‌هایشون صحبت میشد که با اینا رفتار خیلی خوبی داشته باشن.
آقای حسینی، جایی که زندگی میکنید معتاد به مواد مخدر وجود داره یا نه و چطور است رفتار جامعه با اینا؟
هر گوشه بامیان که ببینیم معتادین به مواد مخدر زیاد هستن. اکثر مردم اینا رو به چشم خیلی بد میبینن. برای مثال اکثر وقتها امنا رو یک جایی که سرقت میشن میگن که کار معتادین است، یک جایی که خیلی مشکلات دیگه پیش میاد مستقیما میگن کار معتادین است، شاید کار امنا نباشه اما اینا برای مردم انگوش نما شده است.
خانم سالک، شما بفرمایید که معتادین به مواد مخدر مخصوصا زنان در جامعه بامیان با چه وضعیت روبرو است؟
خانمایی که تعداد زیاد شوهرشون از مواد مخدر استفاده میکنن، تاثیرات خود بالای خانواده خود داشتن، یک تعداد کمی پیشتر معشی قل و رسه گفتم نمونیش اطفالشان خانما استفاده میکنن، ادمی او را دود میکنن، پچکاری میکنن، استفاده به هر رنگ باشه. در این حال یک تعداد خانما خشونت های علیشان صورت میگیره از دست کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، مالای خانیشان رو میبرن، دزدی میکنن، سودا میکنن، در خانه بسیار با روش خشن رفتار دارن. در پلی و چون کسی است که هیچ دخوت نمی فهمید این پدیدهشون گرفتار شده، دیگه اینا با حالت فقر زندگی میکنن و بسیار خانواده ها خانمایشان خان طلاق میباشه، چون همیشه شب و روز در روی بازار زیر پل در روی سرک اینجا افتیده، از خانواده از خانم خبری هیچ نیست. ما هم دوچار مشکلات هستیم، با خانم صحبت میکنیم، مصاحبه میکنیم، بعض خانم ها توانمندی اقتصادی که بتونه از یک کار برامون باش کار پیدا میکنیم، اگر نتونیم از بعض مساعد باش کمک میکنیم. حتی کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن اولخ در بغل میگیرن، گدایی میکنن و میرن در پیش مردم استاد میشن. بعضی کسی به خاطر خودش نه، به خاطر طفلش کمک میکنه، زمان گدایی کرد پیسی پدر پیدا کرد پس طفل میاد در خانه اعلام میکنه و اگر توجه به اون نکنه طفل خود سودا میکنه، نه بود میمونه، نه کالا میمونه، نه تلویزیون میمونه، نه فرش میمونه، لات کوبشون به حد زیاد میشه که واقعا خانم ها دچار مشکلات هستن. بعض خانوادهایی که اون شریک کار هستن با شوهر خود از پدر استفاده میکنن و کشون یک رنگ میباشه.
خانم شیرزاد، به عنوان یک از نماینده های پارلمان جوانان، پارلمان جوانان در بامیان مخصوصا چطور میتونه مثلا با این پدیده مبارزه کنه و برای کاهش از این فعالیت داشته باشه؟
ای دفعه که کابل رفته بودیم دمی چند روز پیش، در اون مجلس وقتی که وزیر کار امور اجتماعی آمده همراه ما طرحهایی داشتیم و همچنان همراه معینای دیگر، به خصوص همراه وزیر کار امور اجتماعی طرحهای و پیشنهادهایی داشته بودیم که وقتی که ممی متادین تداوی میشه باید باز هم اینا تحت نظر باشه، برای زنا یعنی ممی آموزش فن و حرفه در نظر گرفته شه تا ای که اینا مصروف شه و یک راهی در مد بر از اینا پیدا شود. کسایی که تداوی میشه ما طرحهایی را داریم، مثل کنفرانس ها و ورکشاپ های خود پارلمان جوان مد نظر داره که شوروال صاحب اگر در این قسمت همکاری بکنه، بودجه ای را در رابطه با جوانان دارن و بر پارلمان جوانان بده تا اینا کنفرانس های را و ورکشاپ های را از اضرار مواد مخدر و داشته باشه برای جوانان. و همچنین تلاش میکنیم که اینمی پیشنهاد و طرحهایی که امرای وزیر صاحب کار امور اجتماعی در کابل بیان کردیم ایره تعقیب بکنیم.
آقای نظری، اداره شما به عنوان یک از اداراتی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنه، در حال حاضر چه فعالیتی دارین در مورد کاهش معتادین به مواد مخدر؟
وزارت مبارزه با مواد مخدر بررسی و ارزیابی خود داره، کمیسیونای مبارزه با مواد مخدر هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت و ولسوالی ها دایر میشه. تعداد از ادارات همکار هستن و فعال هستن و بعضی ها کم توجهی میکنن. ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان خوشبختانه برنامه های موثری را داشته. تا همین لحظه که ما در خدمت شما هستم، در بخش معیشت بدیل ما حدود 150 میلیون افغانی پروژه داشتیم که یک پروژهش تکمیل شده و یک پروژه دیگه هم در حال تکمیل است. در سال جاری ما برنامه های بسیار خوبی داشتیم، هم با دختر خانم ها و هم با بچه ها. مسابقه بایسکل رانی را بین دخترای سه ولایت بود، بامیان، بند امیر. مسابقه بایسکل رانی بین بچه ها بود، مسابقه فوتسال بانوان بود، مسابقه قوت رمی بود، حشر پاککاری شهر بود و مدت 3 روز میشه که ما کمپاین جمع‌آوری معتادین در بامیان را اندازی کردیم که تا همین لحظه را 36 نفر معتاد جمع کردیم و راجستر کردیم در شفاخانه تداوی معتادین، که تعدادی از خرده فروش ها هم در بین از اینا است و این کمپاین ما ادامه داره. و همچنان برنامه های دیگه داریم، بیشتر ما توجه داریم که انکشاف معیشت بدیل در سطح قریجات و قصبات خوب شود. قرار است در سال بعدی بعد از سه 4 ماه دیگه انشاءالله برنامه انکشاف معیشت بدیل در تعداد زیادی از ولسوالی های ولایت بامیان شروع میشه و خوشبختانه که ما 40% خانم ها را در این برنامه شامل ساختیم.
آقای حسینی، در موردی که معتادین به مواد مخدری که ترک میکنن باز دوباره به این پدیده اعتیاد دوباره روی نیاورن و دیگه جوانان هم به این پدیده روی نیاورن، پیشنهادتو چیه؟
پیشنهاد ما ایجاد اماکن ورزشی، تشویق ورزشکاران به ورزش است. به این دلیل که وقتی اگه فرد تحرک میکنه، ورزش میکنه، دو هورمون در بدنش تولید میشه، یک سروتونین است که باعث کاهش افسردگی میشه و یکی اندروفین است که و باعث کاهش درد و شادابی در انسان میشه. وقتی که انسان این دو هورمون در بدنش ترشح باشه، دیگه میل به مواد مخدر نداره. از دولت و حکومت مرکزی خواستار هستیم بسیار که زمینه ورزش برای در اکثر ولایات و ولسوالی افغانستان فراهم بسازند. مثلا پیشتر رئیس های مواد مخدر عرض کردن بسیار که ما مسابقات و تورنمنت ها داشتیم، اما به نظر من این کافی نیست، چون که تورنمنت فقط چیز گذری است، ما یک فصل است میگذرد، اما وقتی که زمینه ورزش برای چندین نفر باشه، این امکان کمتر پیش میاد که نفر زیادتر به طرف مواد مخدر رو بیاوره.
تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین و تشکر از مهمان های این برنامه. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدار شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حال در این بخش برنامه درامایی را برایتان آماده داریم که همکار ما محمد عیاس ترنک آماده کرده است. در این دراما میشنوند که جمیله یک مادر قالین باف است و یک طفل یک ساله دارد. آنون قبلا در قریه زندگی میکردند، اما از روزی که به شهر کوچیدند طفل وای همیشه گریه میکند. بیشتر در این مورد در این دراما با هم یک جا میشنویم.
وزن یوش تو کمک زمورا خورد، چرا رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم؟ 2 ساعت است که در بغلم می گردانمش.
چی بلا زدیش؟
نمی فهمم، از وقتی که به ولسوالی کش کردیم همیش گریان می کنه، هیچ دانش بسته نیست.
گشنه خود بود، کم شیر بتش.
شیر خون میتومش، نمی خوره، هیچ در دان نمی زنیش.
تو یک دفعه بید دلش خود درد نمی کنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است. نمیفهمم که چرا یک دمیت شد.
یکم جوانی بادیان بدهش اگه خوب شوه.
اینه چند دفعه است که برش کپه میتوم، هیچ خوب نمیشه.
تلخ نداره؟
تو از کجا شد؟ جانش مثل جاله یخ است.
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش. 3 شب شد که گریان کده میره، دیوانه مو کرد.
سعیز خوشو که صبح خواد شد، مرا خوب ایخی دیوانه کرد. دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجان بیا بشینین در چوکی. خب چطور شد؟ ماینه کردی؟
ها دکتر صاحب، اینه ببین.
مرش خواجان. ایسایی نیشم نرمال، رودایشم میکروب ندارم.
دکتر صاحب در ماینه چی است؟ بچه ما چی شده؟
در ماینه هر چیزش صحیحه، هیچ ناجوری ندارم.
خیلی چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خواب بتش، کالایش بکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواهر جان خانیتون در کجاست؟
3 روز پیش کوچه ما رو به ولسوالی آوردیم، پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
ای بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد، من تمام روز قالین بافی میکردم و لاغ صدایش میشنیدم.
خوشید چطور بچه تارام میکرد؟
بیا اولین اولادم از اول که پیدا شد بسیار نارام بود، خوشیم کم کم تریاک میدادش، باز تمام روز آرام خوامی بود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، امی کار در خانه ما یک رواج است، به خاطر آرام ساختن به تمام اشتکا تریاک میدیم.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میدین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم امره ما تریاک ناوردیم.
خوب بس فهمیدم، بالکل فهمیدم.
دکتر صاحب چی را فهمیدی؟ بچه ما چی شده؟
خوار جان، بچه شما به تریاک معتاد شده.
چی؟ این بچه ریزه چطور به تریاک معتاد شده؟
خوار جان، این علائم تریاک است. بچه شما به تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد نداره. به هر کسی که به طور دوامدار داده شوه به مو تریاک معتاد میشه.
دکتر سای، از خدا میشه، از تو میشه، غم بچه ما بخو، بچه ما زی بلا خلاص کو، همی یک بچه را دارم.
بی بی خوار جان، مجبور استم که بچه شما را دمی شفاخانه بستر کنم.
او خدایا، خانم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازدانه من، بچه قسم مادر هستم، من خود بچه به بدستای خود به تریاک معتاد ساختم.
این بود داشته های برنامه هفته حاضر که برایتان آماده کرده بودیم. تا برنامه های بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم. شاد و موفق باشید.